ما در ادامه بعدی خودمون خدمت آقای دکتر محمد علی روزبهانی هستیم. جناب آقای روزبهانی معاونت، درست میگم آقای دکتر، ریاست مرکز هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی هستند و همچنین مدرس دانشگاه و از کسایی که در مورد بحث نسبت هنر و تکنولوژی مباحث خیلی خوب و ارزشمندی رو تا کنون ارائه دادن. تشکر میکنیم آقای دکتر از حضورتون. بحثی رو که ما خدمت آقای دکتر هستیم عنوانش هست نسبت تصویر و تصویر و تروریسم، که خصوصا آقای دکتر در ارتباط با موضوع 11 سپتامبر اون رو و همچنین البته ترور سردار سلیمانی اون رو مورد توجه قرار میدن. آقای دکتر خدمتتون هستیم، عذرخواهی هم میکنیم از این که بحث زمانی به این صورت شد. به هر حال خودتون حتما در جریانید که اینجور برنامه ها یک همچین در واقع اختلاف زمانی هایی رو داره. خدمتتون هستیم آقای دکتر. این دوربین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از تلاش های شما در گرامی داشته یاد خاطره پهلوان ایرانی رستم دستان، شهید سردار سلیمان. همینطور عرض تسلیت دارم به مخاطبان گرامی برنامه شما، ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا رو و تسلیت عرض میکنم رحلت یار و یاور پرتوان رهبری حضرت آیت الله مصباح یزدی رو و همه دوستداران و رهروانشون، انشالله راهشون و اون مبانی علمی و مبانی انقلابی که ایشون بنیاد گذاشت یاری کرد، همچنان با قوت توسط شاگردانشون و رهبرانشون ادامه خواهد یافت. بحثی که خدمتتون خواهم داشت در آمد یه بر نسبت تصویر و تروریسم. پیشاپیش یک عذرخواهی رو من انجام بدم، اون این که وقتی میخوایم با ادبیات علوم انسانی راجع به یک پدیده صحبت بکنیم ناگزیریم که اون لحن حماسی و پرشورمون رو از دست بدیم. این یک آفتهایی دارد و هم یک فرصتهایی، لذا اگر یک مقداری لحن از اون حدی که باید و از اون حقی که باید برای سردار سلیمانی و همه شهدای راه حقیقت و شهدای اسلام بیان بشه خالی میشه، بنده رو ببخشن، به خاطر فرم و زبانی هست که در این نحو گفتگو پیش میاد. اما اگر بخوایم شروع بکنیم صحبتمون رو و در نهایت من بحث رو ببرم به سمت اینکه در انعکاس تصویری واقعی 11 سپتامبر و انفجاری که در ساختمان برج‌های دوقلو اتفاق افتاد و تکثیر تصویر اون رخداد تروریستی و این رو مقایسه بکنم، یعنی یک اتفاقی که در جبهه اهریمن افتاد، جبهه طاغوت افتاد، با یک اتفاقی که در جبهه حق افتاد، یعنی شهادت سردار سلیمانی. میخوایم انعکاس این دو تصویر رو با هم یک تطبیقی بدیم. برای اینکه به این نایل بشیم و دست پیدا بکنیم یک مقدار به مسئله نزدیک بشیم، ناگزیریم از بازخوانی تمدنی که داریم درش زیست میکنیم. ماجرا از این قراره که غرب بعد از رنسانس شروع کرد به کنار گذاشتن خدا، به مفهوم فلسفی ترش اینکه با حقیقت خداحافظی کرد یا به نوعی حقیقت رو در پرده نگاه داشت و جهان تاریک شد. جهان و سیاره زمین سیاره شد متعلق به انسان در انگاری آدم غربی، در انگاری تمدن غربی، جهانی که انسان به ناگزیر باید خودشون رو بنا میکرد از ابتدا، جهانی که بهش رو باید خودش از نو بنا میکرد. یعنی نه جهنمی وجود داره، نه بهشتی وجود داره، نه آخرتی وجود داره که زمین با اون تعریف بشه. ما با یک واقعیت سفت و سخت و تاریک به نام سیاره زمین مواجهیم که این سیاره باید انسان خودش با اون داشته‌های خودش تدبیر و اداره بکنه. اون داشته به ذهن اون انسان غربی همچنان که از تبار یونان خودش به یاد داشت عقل بود، عقل خودبنیاد، عقل بیبنیاد، عقلی که پشت و پسی نداره، عقلی که متکیه به نفس انسانه، عقلی که خارج از خودش مقصدی برایش معین نشده و ابتدا و آینده ای نداره. این عقل میخواست جهان رو بنا بکنه. ناگزیر انسان شروع کرد به پروژه افکنی به جهان، طرح افکنی به جهان، یعنی جهان رو کج کرد به سمت خودش. وقتی که شما خارج از ذهن خودت چیزی نداری، وقتی که هیچ اتکایی وجود نداره در هستی که به اون پشت و که اون پشت و پناه تو باشه، ناگزیر که از خودت روایت و قصه جهان رو روایت کنی و بیان بکنی. انسان شروع کرد به طرح افکنی به جهان و جهان تبدیل شد به تصویر. جهان هرچه بیشتر تا روزگار ما در محاق تصویر رفت، نه اینکه بگیم ما یک چیزی داریم به نام تصویر جهان و یک چیزی داریم به نام جهان، نه، خود جهان فرو کاسته شد به یک تصویر، به یک امر ذهنی. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه شما وقتی انسان وقتی می‌خواست زمین رو بنا بکنه، تاریخ و جغرافیا همیشه مانعش بود و مقابلش بود. تاریخ یعنی فرهنگ، تاریخ یعنی فطرت آدمی، اون چیزی که من میکنه شما رو از بازیگوشی، من میکنه شما رو از اینکه هر چیزی که نفست و دلت میخواد انجام بدی. و تصویر اتفاقا چیزی که ذهنیه، یعنی شما میتونید تصویر رو داشته باشید و با اداره تصویر جهان رو تدبیر بکنید و جهان رو از آن خودتون بکنید. این نگاه دو تا ادامه داشت. یکی تو بحث استعمار سخت، که این استعمار سخت پیش از قرن 18 هم نداشتیم. به چه معنا؟ ما کشورگشایی جهانگیری داشتیم، مثلا اسکندر مقدونی این کارو کرده، نادرشاه افشار از این قبیل کارها کرده، چنگیزخان مغول از این کارها کرده، به این معنا که کشوری رو فتح می‌کردن و منابع معدنی و منابع انسانیش رو استثمار می‌کردن. اما به این معنی نبود که وقتی اسکندر به ایران حمله کرد، وقتی که ایرانی‌ها به یونان حمله می‌کردن یا مغول به ایران حمله کرد، این انگاره پس ذهنش باشه که ما از نظر فرهنگی و هویتی و فکری انسان‌های کامل هستیم و این اقوام پیش روی ما، سرزمین‌های پیش روی ما کاملاً بربرن و اینها هیچ نمی‌دونن از فرهنگ و تمدن. ما میریم اونجا رو عمران بکنیم، استعمار بکنیم، آبادانی رو ببریم اونجا. منتها چون اینها اقوامی هستن که از فرهنگ بدورن، ناگزیریم از شکنجهشون، از کشتارشون، از غارت منابعشون، چون اینا قدر اون منابع رو خودشون نمیدونن. این استعمار سخت در ادامه و در تطور خیش وقتی جهانگیر شد، تبدیل شد به استعمار و استثمار نرم، تبدیل شد به روان سیاست، تبدیل شد به صفحه نمایش، تبدیل شد به مانیتور، تبدیل شد به نمایشگرهای موبایلی و اسکرین هایی که در واقع به نحوی میزه اعتراف های جدید، یعنی انسان بدون هیچ شکنجهی، بدون هیچ فشار فیزیکی و طبیعی، وقتی که جلوی این مونیتور و صفحه نمایشگر قرار میگیره، شروع میکنه تمام مافز زمین خودش رو اعتراف کردن و کاملا آسیب پذیر میشه، کاملا آماده میشه برای مصرف. این که هر چیزی و هر امری آماده بشه برای مصرف شدن و یک چیزی کمک کرد به این، یعنی ما با شبکه از مفاهیم مواجهیم که اینا دارن همدیگه رو تقویت میکنن و جهان جدید ما رو برمیسازن. و توی عصر نولیبرالیسم، عصری که سرمایه داره سلطنت میکنه، همه چیز باید مبتذل باشه. چرا باید همه چیز مبتذل و پیش پا افتاده باشه و حتی انسان؟ به خاطر اینکه مصرف و امر مصرف در ذات و بنیاد خودش نمیپذیره هیچ نقطه مقاومتی رو. شما به محض اینکه یک آب رو میخواید میل بکنید، یه مقدار ناگوار باشه، یه مقدار بو بده، یه مقدار طعم خاصی داشته باشه، ولو رفعتش بکنه و سالم باشه، سریع یک آب خنک رو مصرف میکنید. اگه که یک تلویزیونی باشه که همون تلویزیون قدیم کشور ما زیاد بود، یه توشیبه های 14 اینچ سیاه و سفید که تصویر رو به زحمت میدیدیم و نمیدونستیم الان داریم به زحمت میدیدیم، تا زمانی که مونیتورهای بزرگ و صفحات بزرگ نیومده بود با همون ما راضی بودیم. ولی وقتی که صفحات بزرگ اومد، LCD ها اومد، وقتی که تلویزیون های خدمتتون عرض بکنم مدرن و با تکنولوژی های بالا اومد، دیگه اونها هیچ کس اونها رجوع نکرد و هیچ کس نمیاد تلویزیونش رو سیاه‌سفید بکنه. امر مصرف، منطق مصرف به سمت ابتذال و پیش پا افتادگی همه چیز رو سوق میده. لذا هر نقطه مقاومتی باید در جهان زدوده بشه. این رو اگه در یک وجه کلان ببینیم، هر فرهنگ، هر تاریخ، هر جغرافیایی باید محو بشه. چرا باید محو بشه؟ تا جهانی شدن فرهنگ غرب، تا سیاره‌ای شدن غرب محقق بشه بر زمین. یکی از نقاط سرحدی این ماجرا اینستاگرامه. ما بحثمون راجع به اینستاگرام هم بود و اتفاق اخیری که دوباره امسال تکرار شد، نیروهای انقلابی، نیروهای دوستدار جبهه حق و نیروهای توحیدی شروع میکردن به شمایلهای سردار رو تو این تصاویرشون به اشتراک گذاشتن. از اون طرف جبهه باطل و طاغوت، یا حالا باز بیان رو بیام از این بیان الهیاتی پایین تر بیارم سطح گفتگو رو و گفتار رو، عرض بکنم که جهان مدرن بر نمیتافت شمایل و سیمای سردار مقاومت رو و میومد دست میزد به حذف. و حذف تصویر در صحبتی که داشتیم و در این تمدنی که هست به معنی شلیک به خوده، که امر کاملا پارادوکسیکاله. تصویر نباید از عالم حذف بشه، هیچ تصویری نباید حذف بشه، حتی تصویر دشمنترین دشمن جهان غرب، حتی دشمنترین دشمن مصرف انسان و مصرف حقیقت، این نباید حذف بشه. پس باید چه کار بشه؟ خود تصویر هم باید مصرف بشه. یعنی خود تصویر حاج قاسم، یعنی اینستاگرام در صورت ایدئالش و تمدن غربی که ما وقتی میگیم اینستاگرام یعنی آمریکا، وقتی میگیم آمریکا یعنی یونان و اینها با هم تفاوتی ندارن، این تصویر باید، این رخداد باید با تصویر مصرف بشه. یعنی باید تصویری بشه و ما وقتی تصویرش کردیم بتونیم در رسانه خودمون با تکنیک اینو مصرفش بکنیم. به چه معنا میتونیم دیگه از این مصرف شدن معنای محاسبه پذیر شدن. حالا محاسبه پذیر شدن یه وجهش میره توی اقتصاد، میشه خدمتتون عرض بکنم که پول و درآمدزایی و اینها، یه وجهش میره توی سیاست، حکمرانی، حاکمیت، به انقیاد کشیدن همه منابع انسانی و زیست محیطی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها. اما این اینستاگرام یک حقیقتیه که تو عالم ما میتونیم راجبش کتاب‌ها بنویسیم. یعنی اگه تو یک دانشگاهی، اگه دانشگاه زنده باشه توی جامعه ما که انشالله چنین باد، خودش میتونه سوژه کل مطالعه باشه. چرا اینستاگرامی که ذات و بنیادش تصویره، چرا تمدنی که امروز بر مبنا و بنیاد تصویر بنا شده، که مارتین هایدگر شاید 70 سال پیش مقاله‌ای نوشت به نام عصر تصویر جهان و تمام این اتفاقات رو به نحوی بیان کرد، فقط اسم این استار رو نیاورد، اسم فضای مجازی رو نیاورد. به این، حالا گفتار منم داخل پرانداز به این معنا نیست که اینها اهریمنی محضن و جهان فرو بسته شده، جهان تاریکی داریم، خدا محو شده، اینا خب گفتمان باطلیه. عرض این که هر مؤمنی و هر عصری ما دوچار یک ابتلای هستیم، اینا همه جز ابتلاعات ماست. یعنی این که از اینها تردامن نشیم و پاک دامن خودمون رو بیرون بکشیم، این وظیفه مؤمنانه ماست. یه بار تلقیه نباشه که ما میگیم از این به بعد تمام فضای مجازی رو باید تعطیل کرد، نمیدونم دو شاخش رو کشید، این مثلا مقدور نیست، معقول هم نیست. اما عرضم اینه که اتفاقی که افتاده برای اینستاگرام اینه، نقطه سرحدی جهان معاصر. چرا میگم سرحدی؟ به خاطر یک واقعیت موجود و مشهود. آخرین آماری که من به یاد دارم از دو سه ماه پیش از ساکنان جغرافیای اینستاگرام، که نگیم جغرافیا بگیم فضا، 2,700,000,000 نفر بود که حالا رو به رشد هم. احتمالاً اگر حالا یک تخمینی بزنیم بگیم 3,000,000,000 نفر از ساکنین سیاره الان ساکن اینستاگرام و مخاطب اینستاگرام هن. یعنی نزدیک به نیمی از مردم جهان دارن از اینستاگرام استفاده میکنن و تصویر رو مصرف میکنن. تصویر توی اینستاگرام به چه وضعی در اومده؟ این تصویر با نقاشی های دوره رنسانس، با نقاشی های پیشا مدرن کاملا متفاوته، با نقاشی های قهوه خانه ما کاملا متفاوته. تصویر توی فضای مجازی دیگه هیچ دلالتی نداره، استعاره مرده، مرگ استعاره است این تصویر. چرا مرگ استعاره است؟ یعنی تصویر خود تصویره، یعنی ما دلالتی به یک وجه بیرونی که شما تخیلتون تحریک بشه برید مفهوم بگیرید، تفسیر بکنید، از این برسید به یک معنای دیگه، نه، سریع به محض اینکه ذهنتون تحریک بشه به یک معنای دیگه، تصویر بعدی میاد و جانشین میشه. زبان هم به چنین وضعی توی فضای مجازی مبتلا میشه. یعنی زبان هم هر عنصر اضافی بر زبان ازش گرفته میشه. ما با یک وضع رادیکال مواجهیم. همه چیز آماده برای مصرفه. چرا؟ چون زبان وقتی که به گفتار بیان میشه، وقتی به بیان میاد، خب یک لحنی داره، بالا پایینی داره، تلورانسی داره و یک سری معانی اضافه بر کلمات بهش بار میشه. وقتی که با دست و قلم نوشته میشه، اون نوشتار شما و زیبایی که خط داره، بالا پایینی که خط داره، باز هم یک سری امور بهش اضافه میشه. یا حتی خوانش و ناخوانایی متن، خط خوردگی متن، هر کدوم از اینا یک داستانی. ولی اینکه متن فقط برای خونده شدن و مصرف میشه، ما با نحوی از پورنوگرافی کلان تو جهان مواجهیم. چرا پورن اینقدر ناپسنده؟ حالا فلسفیش وجه دینیش درست به این معنا که حتی امر اروتیک رو هم میاد مبتذل در دسترس میکنه دیگه، کل شور و کل روایت مندی عشق رو ازش میگیره و رابطه دوتا انسان رو تبدیل میکنه به مصرف دوتا فرد و در دسترس پذیری مبتذل اون رابطه‌ای که میتونه بین مرد و زن برقرار بشه. ولی در دوره‌های قبلی ما میبینیم هر کدومش یک داستانی، هم در تمدن شرقی، هم غربی، هم اسلام. دیگه کارهایی که نظامه نوشته، لیلی و مجنون، نمیدونم شیرین و فرهاد و امثالهم، دیگه این اصلا قابل تحقق پیدا کردن شما نمیتونید برای این رابطه. چرا؟ چون معنا تخلیه شده، رابطه از معنا تخلیه شده، از استعاری، از اون حمل استعاری خودش کاملا تخلیه شده. این اتفاقی که برای تصویر رخ داده، بیایم این ورم ببینیم توی تروریست، بعد بیایم اینا رو به هم بندازیم. فقط این که فکر میکنم من 10 دقیقه دیگه زمان دارم، درسته؟
بله دکتر،
سعی میکنم منعقد کنم حرفم. برای خب ما تا اینجا سعی کردیم یه مقداری به مفهوم و بنیاد تصویر توی دوره خودمون نزدیک بشیم و این که الان تصویر توی کجا داره تکثیر میشه، به نمایش در میاد. عرض کردم که به نظر میاد الان مهمترین رخداد تصویر دوره معاصر اینستاگرام، به همین دلیل هم مهمترین مواجهه ما برای روایت حقیقت حاج قاسم و حقیقت واقعی کربلا و حقیقت جهان شیعی دوباره توی اینستاگرام رقم خورد. هیچ جای دیگه جهان غرب نیومد ترور حاج قاسم رو تکرار بکنه. برای همین من یک عبارتی استفاده میکنم به نام تروریسم تصویری یا نمایشی. یعنی بعد از حذف حاج قاسم تفنگ ها دیگه اومد بر زمین، ولی تفنگ دیگه بلند شد و این تفنگ منطق خودش رو داشت میزد. بخاطر همین مهمه تفسیر این و اینکه برای این ما بتونیم بفهمیم که نقطه قوت ما کجاست. یعنی اینکه ما مجبور میکنیم که اهریمن به خودش شلیک بکنه، این در ذات خودش یک حقیقتی داره که نشان از رانه ها و قوت ها و آورده های ما برای تمدنی میده که خودش در رنج افتاده. بحث کناری که بعد به صورت موازی من جلو میبردم بحث تروریسم است. تروریسم با همین لفظ و با همین شمایلی که ما نداشتیم، خود اصلا واژه ترور از غرب اومد، از اسمش و خودش و کلش مال ما نیست، اصلا واژه ترجمه نشد. این تروریسم تنها وجه مشروع مقاومت در مقابل مدرنیته و جهان غرب. به چه معنا؟
چرا مشروع
غربی دیگه، نه مشروع دینی، مشروع در مدرنیسم، در مکتب مدرن. چرا برای اونا مشروعه؟ به این معنا که شما هر مفهومی که بخواد تعریف بکنید ناچارید که یک نقطه مرزی براش بذارید. وقتی میگید جهان، باید بگید پایان جهانتون کجاست. جهانی که پایان نداشته باشه محو، نمیتونید مفهوم متعین بکنید. شما باید جهانتون رو تصویری کنید، متعین کنید، بگید من وقتی میگم که بر زمین بهشت رو میسازم یعنی چی؟ ناگزیره که حدی برای خودش درست کنه. مسئله اینه که مدرنیته در اون نقطه رادیکال خودش که میخواد همه چیز رو مصرف و متعیم بکنه، زمین رو مصرف میکنه و جهان رو مصرف میکنه. برای همین جهان به ابتذال میفته. همه چیز در سطح زمین داره رخ میده. همه چیز توی همین جغرافیا.
چرا نمیذاره عکساش خاصه مصرف بشه؟
میریم جلوتر. پس ما یه چیز داریم به نام تروریست و این مشروع و قانونیه. کدوم قانونی؟ نه به معنای اینکه در پارلمان‌های اروپایی و آمریکا مصوب شده. قانون یعنی به معنای اینکه در فلسفه و در ذات جهان مدرن پذیرفته شده. به خاطر همین اگه پذیرفته نشده بود نمیتونست کل تکنولوژی مدرن رو در خدمت خودش بگیره. مسئله اینه. داعش سازمان رزمش کاملا مدرنه، با جدیدترین تسلیحات نظامی جهان مبارزه میکنه و ازش حمایت میکنه توی بحث تسلیحات. کارتل های اقتصادی و چرخش های اقتصادی بزرگ داره، قشنگ وارد بازی سرمایه داری میشه و در واقع تروریسم اغنیاست. اصلا شما نمیتونید یک طبقه فرودست رو تصور کنید بتونه به این تسلیحات، به این نظام، به این جهان رسانه‌ای دست پیدا بکنه. از نظر رسانه کاملا در اختیارش از همه امکانات، نه در اختیار باز عرض کنم ارادی ترامپ و اینا که اون هم هست، در اختیار امکانی، یعنی جهان مدرن به امثال
ابوبکر البغدادی،
بله، داعش و به امثال القاعده اجازه حیات میده. این مهمه. چرا اجازه حیات؟ اجازه میده که بمیرن توی این نظام. چرا؟ چون اونا میگن که اونا هیچ طرحی برای زندگی ندارن و اون ببینید زندگی مطلق نیاز داره به نفی زندگی مطلق. اون نفی زندگی مطلق با تروریسمی که اینا درست میکنن و تروریسمی که اصلا از ذات خود این به وجود میاد، یه چیزی نیست بگیم میشه الله کشتش. ممکن اونا بگن ما رو هم داره آزار میده، ولی بعد گفتین از ماست که بر ماست، از خودتونه که بر خودتونه. و از اون طرف هم براشون قابل فهمه. برای همین تصویر داعش، تصویر خدمتتون عرض کنم القاعده، تصویر واقعی 11 سپتامبر تکثیر میشه توی جهان. همه میبینن بخاطر اینکه قابل اداره است، بخاطر اینکه از همون جنسی که عرض کردیم، اون تصویری که استعاره رو از دست داده، تصویر فقط خود رخ داده، میشه مصرفش کرد و کاملا هم مصرف شد. یعنی شما تصویر 11 سپتامبر، برج دوقلو زدنش از نظر نظامی اتفاق پیچیده تری، یا پنتاگون رو زدن، هر دوتا رو زدن، ولی برج ها شمایل شد و نماد شد، تصویر شد و تکثیر شد. چرا؟ چون کاملا نمایشی بود. یعنی اون پورنوگرافی که ما انتظار داریم برای رخ داد اتفاق بیفته، دو تا برج کاملا میاد پایین، قلب اقتصادی از چند جهت تصویر گرفته میشه، عملیات هالیوودی، دو تا هواپیما دزدیده شده. خود این باز اون تکنیکال بودن ماجرا رو میگه. مگه میشه دو تا هواپیما رو همینطوری دزدید؟ خلبان 18 نفر آموزش دیده. ببینید همه رخداد یه رخداد مدرنه و تصویر اداره میشه، از اون ورش پول در میاد، افغانستان فتح میشه، توی عراق حضور پیدا میکنید و داعش هم همین اتفاق داره براش میفته. کاملا قابل مدیریت، گرافیک داره، پرچم داره، آدم ها صورتک ها سیاهن، ترسناکن، بربرن، همین امکاناتون بود. این طرف بیایم تصویر، ما دو تا اتفاق تصویری داریم توی این 3-4 دقیقه من فقط بیان بکنم. یکی شهید حجاجی بود که چند سال پیش اتفاق افتاد، یکی شهید سلیمانی. در واقع شهید حجاجی یه مقداری جمهوری اسلامی با هوشمندی اداره کرد، با یک اتفاق باز آسمانی، اتفاق دست ما نبود. چرا دست ما نبود؟ به خاطر اینکه تصویری که از شهید حجاجی اومد بیرون، تصویر از جنس تصویر واقعی 11 سپتامبر یا تصویر داعش نبود. چرا نبود؟ یعنی تصویر به مثابه تصویر نبود. بالاخره ما هم وقتی میگیم دوربین، همین دوربینه دیگه، شاتر داره، لنز داره، نمیتونیم عوضش کنیم. تصویر وضعش اینه. چه اتفاقی میفته که تصویر حجاجی اون تصویر نیست؟ به خاطر اینکه تصویر حجاجی شمایله، یعنی حجاجی نیست. اگه حجاجی بود کار نمیکرد. کما اینکه الان ما خیلی اراده میکنیم یه شهید رو معروف کنیم، بعد 2-3 سال میبینیم نمیتونیم، چون با همون تکنیک غربه. چرا شمایله؟ به خاطر اینکه شما میبینید اون کسی که اومده شهید حجاجی رو اسیر کرده، همه یاد شم میفتن، همه یاد یزید میفتن و سیمای استوار این آدم شما رو میبره یاد مثلا حضرت علی اکبر. این فضا استعاره کربلا داره کار میکنه، لذا تصویر تکثیر میشه، کار میکنه، فتح میکنه قلوب رو. ارزم تمام. تصویر حاج قاسم هم یه اتفاقی براش میفته، چون ما اون برای گفتیم برام سریع، من توی دو سه دقیقه ختم کنم. برای حاج قاسم چه اتفاقی افتاد؟ برای حاج قاسم اتفاق خیلی رویداد کلانتره. خود حاج قاسم نیوزویک به درستی و زیرکی اشاره کرد، گفت که این شبه توی عراق حاج قاسم هیچ کس نمیدید. برای ایرانی هم شبه بود. ما نه روایت تصویری داشتیم خدا رو شکر، نه مستند داشتیم، نه سخنرانی 24 ساعته تلویزیون داشتیم که تبدیل به امر عرفی بشه. اینا رو مطالعه نکردیم. خیلی اتفاقی ما هیچ چیزی تصویری از حاج قاسم نداشتیم و هر کسی با فرهنگ و هویت خودش شروع کرد به بیان و تصویر، چون امروز زبان دیگه کار نمیکنه، تصویری که کار میکنه. همون بعدن توی اینستاگرام هر کس شمایل حاج قاسم رو به بیان و روایت خودش به عکس حاج قاسم گذاشت و این بود که اون پرده‌ای که اینستاگرام و جهان مدرن روی عالم کشیدن که یک پارچگی مطلقی از تصویر رو پاره کرد. چرا؟ چون تاریخ و جغرافیا رو به میون آورد. تصویر حاج قاسم بحرانی که برای جهان مدرن ایجاد میکنه اینه که یک پارچگی و اون طرح برای زندگی که عقبا رو نمیبینه، یعنی خارج از جهان اصلا امکان حضور نداره، رو میاره به وسط و امکان میده به طرح تاریخ و جغرافیا، همون کاری که اربعین هم داره انجام میده. عذر میخوام اگه مقدار از زمان عبور کردیم.
دستتون درد نکنه. تشکر میکنیم از آقای دکتر روزبهانی. آقای دکتر روزبهانی به یک پرسش بسیار قابل توجه پاسخ دادن و اون همین که چرا با وجود اینکه ما در عصر تصویر جهان هستیم، تصاویر حاج قاسم سلیمانی در اینستاگرام حذف میشه و این ترور تصویری چطور تحلیل و تبیین میشه در معاصرت ما. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم از مباحثتون. به مخاطبان یک بار دیگه عرض میکنم جناب آقای دکتر روزبهانی متخصص مباحث تکنولوژی، فناوری و هنر هستند و همچنین ریاست مرکز هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی رو بر عهده دارن و مدرس دانشگاه هستن. ما انشالله مباحث ایشون رو به صورت مکتوب در اختیار عزیزان قرار میدیم. عذرخواهی میکنیم آقای دکتر که ما فرصت بیشتری نداریم برای استفاده از مباحث شما. خیلی استفاده کردیم. زنده باشید. سلامت باشید.